صلى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث رو تا کجا پیش بردیم؟ بحث در مورد خیال تخلف شرط بود. بحث ما در بحث خیال شرط چند جور چند بحث داشتیم که اینها بحث تمام شد. مراد از شرط رو توضیح دادیم و اینکه این شرط نباید مخالف مقتضای عقد باشد و مخالف شرط باشد، اینها رو همش توضیحش گذشت. یه بحث ضمنی داشتیم که عمده جلسه قبلمون به این بحث ضمنی طی شد، اون هم این بود که آیا در مواردی که فرد شرطی رو انجام میده وجوب وفا دارد این شرط یا نه، برخلاف برخی مانند مرحوم شهید در لمعه که میگفتن که وفای به شرط وجوب تکلیفی ندارد، فقط اثر وضعی دارد که اگر شما به شرط وفا نکردی طرف مقابل حق فسخ دارد. ادله‌ای رو آوردیم که نخیر، این قول صحیح نیست و شرط وجوب تکلیفی هم اداش داره، لذا اگر کسی آمد و شرطی در ضمن یک عقدی کرد و اون مشترطون علیه به شرطش عمل نکرد، این مشروطون له حق داره بره پیش قاضی شکایت کنه و مجبور میکنه قاضی اون مشترطون علیه رو که حتما به این شرط وفا کنه بره اون عمل رو در عالم خارج انجام بده. و اینجوری نیستش که فقط بهش بگه تو حق داری خواست معامله رو فسخ کن، خواست معامله رو فسخ نکن، نه، حق داره که طرف مقابل رو الزام به انجام اون عمل هم بکنه. بحث بعدی که باقی میماند اینه که خب حالا اصل اون بحثی که ما آمدیم گفتیم اگر آمد و فرد از شرط تخلف کرد خیار ثابته، این وجه چیه؟ میگن وجه چیه که اصلا شرط در اصطلاح عرفی وقتی میگن یک عملی مشروط به یک چیزیه، به این معناست که تحققش معلق بر تحقق شرطه. اصلا شرط به معنای جزء العله است، به معنای چیزی است که تحقق و تمامیت این شیء منوط است به تحقق اون شیء. خیلی وقتا شرط خودش علت تام است، بعضی وقتا جزء العله، حالا یا مقتضیه یا شرطه یا عدم المانع دیگه، از این دسته‌ها که خارج نیست. میگه اگر نمره 20 بگیری من به شما این مبلغ پول میدهم، خب معلوم میشه اینجا که شرط به معنی علت تامه است، یعنی اگر محقق شد در عالم خارج 20 گرفتن شما، من این 20,000 تومان پول رو به شما میدهم، پس بنابراین علت تامه است. تحقق این 20,000 تومان و اعطای 20,000 تومان متوقف بر چیه؟ متوقف بر اون 20,000، اینه که شما نمره 20 بگیری. پس بنابراین این که آیا حالا علت تامه است یا جزء العله است یا مقتضیه یا عدم المانعه، چون میگن علت تامه سه تا جزء داره دیگه، وجود مقتضی، عدم مانع و تحقق شرط. مثلا میگن وقتی آتش میخواد چوب میخواد بسوزه، برای ایجاد آتش باید چوبی باشد که مقتضیه، شرطی باشد که اینه که شما ذیلش حرارت ایجاد بکنی و مانعی هم وجود نداشته باشه که مانع رطوبته. یک چوب خیس رو شما بندازی وسط آتش نمیسوزه، باید که مقتضی هم وجود داره، شرط هم وجود داره، ولی به خاطر اینکه عدم المانع منتفیه و مانع موجوده این چوب نمیسوزه. حالا عرفاً به یکی از اینها برمیگرده دیگه. در مقام وقتی شما عقدی رو انجام میدی میگی این عقد مشروط است بر وجود این شرط، البته به این معنا نیستش که اصلش معلق بر وجود شرط که بگید آقا عقد تعلیق باطله، نه، به این معنا است که الان ما بنا رو بر این التزام اندل التزام و تحقق عقد میگذاریم، ولی بقاءً منوط است به این که شما اون شرط رو چیکار بکنی؟ محقق بکنی. اگر شرط رو محقق نکردی، باز هم به این معنا نیست که اگر شرط رو محقق نکردی معامله باطل باشد از اول. عرفاً به این معناست که چون چرا اینجوری نیست، یه موقعی هم ممکنه شما بگی نه آقا من میگم که این معامله رو انجام میدم به شرطی که در فلان روز شما این کار رو انجام بدی. تو بعضی از معاملات هم مینویسن میگن این معامله رو انجام دادیم، این خونه رو به این قیمت از شما خریدیم به شرط این که در تاریخ فلان این چکی که کل مبلغ منزل بوده این چک پاس بشه. اگر چک پاس نشود معامله که علم یکون است. خب او اصلا یعنی معامله که در واقع اگر محقق نشد، قصدمونیه که اگر شرط محقق نشد این معامله دیگه برهمش بزنیم. ولی عموما به خاطری که شرط جنبه حقی داره و طرفی که شرط میکنه در واقع میخواد به نفع خودش یک حقی رو قرار بده، عرف بهش این اختیار رو میده که اگر گذشتن از شرط به نفعت بود حق داشته باشی به معامله پایبند باشی و از شرطت بگذری. مثلا من اگر آمدم گفتم آقا من این خونم رو به شما میفروشم به 100 میلیون تومان به شرط این که شما بعدن من رو وکیل کنی در فروش مثلا ماشینتون، آمدیم و 6 ماه بعد گذشت میگم من رو وکیل کن، شما میگی من رو وکیل نمی کنم، اگر شرط رو انجام ندادی، یا نه اصلا ماشین زودتر خود شما فروختی و موضوع اون رو از بین بردی، حالا اختلاف شده، آیا شما میگه ها نکن من به شرط عمل نکردم بیا معامله باطل بشه 100 میلیون تومان بعد میدم خونه رو پس بده، در صورتی که عرفاً این شرط یک حقی بوده به نفع من. اگه من الان بخوام این معامله رو فسخ کنم به خاطر عدم انجام شرط، خونه توی 6 ماه شده 150 میلیون تومان، من 50 میلیون تومان ضرر میکنم. پس بنابراین باید چیکار بکنیم؟ عرفاً اینجا شما باید میگن که نخیر، این شرطی رو که ما قرار دادیم برای مشروط الله حقیه به نفعش، لذا میتواند در جون موارد اگر به نفعش اخذ به این شرط و فسخ معامله میتواند معامله رو فسخ بکنه، ولی اینجوری نیست که حتما ملزم به فسخ معامله باشه. و اما ثبوت الخيار عند تخلف الشرط فلان مرجع الاشتراط عرفا الى تعلیق الالتزام بالعقد على تحقق شرطه خارجن. وقتی میاییم شرط میکنیم در ضمن یک معامله شرطی را، این عرفاً بازگشتش به اینه که این معامله ما که ما برش الان میخواییم پایبند باشیم، پایبندی ما به بقای معامله منوط است و مشروط است به تحقق شرط در عالم خارج، و اگر شما انجام ندادیم من بتوانم پایبند نباشم به این معامله. فعنده عدم تحققهی لالتزام بالعقد، وقتی که محقق نشد و این شرط در عالم خارج، التزام به عقد از جانب مشروط الله دیگه وجود ندارد. البته نه به این معنا که حتما معامله باطل، نه، الذي هو عبارت اخرى عن جعل شارط الخيار للنفس عند تخلف الشرط، چون جنبه حقی دارد عبارت اخرى می شود از این که شارط و مشروط الله بیاد خیار برای خودش قرار بده هنگام تخلف شرط، نه به این معنا که حتما معامله باطل باشه، نه، اگر نفع هم در برهم زدن معامله باشد بتوانم معامله رو برهم بزنم. و وجه شیخ الاعظم سقوط الخيار، مرحوم شیخ اعظم برای توجیه سقوط خيار فرمودن اذا امتنع المشروط علی عند فقد نقض العقد فيجوز للمشروط له ايضا نقضه، زمانی که عرض کنم خدمت شما ببخشید، اذا امتنع المشروط علی عنه فقط نقض العقد، زمانی که امتناع به و امتناع کند مشروط علی از انجام اون شرط فقط نقض العقد، این نقض رو آمده چیکار، عقد رو آمده نقض کرده، از طرف خودش عقد رو برهم زده، چون عقد منوط به تحقق این شرط بود. حالا که مشروط له آم مشروط علی آمده عقد رو برهم زده، او پایبند به عقد نبوده، فیجوز للمشروط له ایضا نقضو، من هم میتوانم مشروطون له هم میتواند نقضش بکند، اون عقد رو از برهم بزند. خب این که نکته ای نداشت، تتمه بود از بحث قبل. خيار بعدی که واردش میشن، دوتا خياری که امروز اگه برسیم بحث کنیم، هم خيار قبل هم خيار عیب، از مهمترین خيارهای در مباحثه. به اندازه خیار شد پرکاربرد نیست، ولی خیار خیلی مهمیه و ثمرات زیادی هم داره. امروز هم بسیار در بحث‌های معاملاتی به این دوتا خیار تمسک میشه و اصلا عمده مواردی که شما میبینید در معاملات امروز میان شرط میکنن عدم وجود خیار رو، یکی از موارد متعارفش همینه، برای که خیار غبن و خیار عیب رو از بین ببرن. نوشته بشه بند هفتم اکثر قراردادهای بیع و اجاره که وقتی میخواید اندن قرارداد انجام میدید دقت کنید که اگر یا نمیخواید نپذیرید یا توجه به این داشته باشید که ممکنه همه چیزتون از بین بره. بعد حتما روش من که اگه معامله یه مینویسم، حتی هم نوشتم که خیار غبن فاحش ساقط نیست، خیار عیب فاحش معتدون بها ساقط نیست، می نویسیم این رو، چون میگه که اونجا نوشته که به اسقاط در ضمن این معامله کافه خیارات اسقاط شد، حتی خیار غبن فاحش. خیار غبن فاحش یعنی که اگه شما رفتید و یک کتابی رو خریدید که بعد فهمیدید که 100 برابر قیمت به شما داده بودن، رفتید یه جنسی رو خریدید که معلوم شد که این جنس مثلا معیوب بوده 100 برابر ارزش خدمت شما، مثلا رفتید طلا خریدید بعد معلوم شد که این طلا بدل بوده، اصلا طلا نبوده دیگه، درست شد؟ شما در معامله مغبون شدید دیگه، خیار غبن دارید دیگه، یا خیار عیب دارید. میرید شکایت میکنید، میگه نه آقا اینجا خیار عیب نیست، نوشته خیار غبن فاحش باشه یا خیار عیب باشه. الان برفرض که معیوب بودی جنسی که شما خریدید، ماشین نوعی رو رفتید خریدید بعد معلوم شده موتورش باد شده، نصف قیمت شده این ماشین، میخواهید برید میگه نه آقا خیار عیب بوده، شما ما از عیب تبرئه جستیم، نوشتیم خیار عیب ساقط است. یا خیار غبن دیگه، شما رفتید طلا خریدید بدل در میده، میرید میگه که آقای خیار نوشته اسقاط کافه خیارات، فوق شما مغبون شدی، چون بدل ارزش داره دیگه، همین سرویس بدلی 50000 تومان میارزه، ولی سرویس طلای واقعیش 15 میلیون تومان قیمتش بوده، ولی سرویس بدلی که 15000 تومان میارزه 20000 تومان میارزه، شما حالا 200 برابر مغبون شدی دیگه. اب نداره که خودتون نوشته کافه خیارات. یه بنده خدای طلبه، البته بنده خدا عراقی بود، خیلی هم متوجه نبود، رفته بود یه خونه رو معامله کرده بود، یه زمینی داشته، یه منزل تو پردیسان داشته، یه رو فروخته بود، رفته بود یه خونه عرض کنم خدمت شما به حساب خوب وسط شهر، یه آلمان پول روش داشته بود، خریده بود منزلی رو که ساخته شده بود، نوساز بود، توش نشسته بود، بعدش که خریده بود و بنده خدا بعد از اینکه 2-3 ماه عرض کنم خدمت شما شهرداری آمده گفته که آقا این زمین وقفیه، اوقاف هم اجازه نداده، اینجا حق ساخت و ساز هم نداشتید، خونه رو آمده خراب کرده، بولدوزر انداخته خونه نوساز چند طبقه رو، گفتی خونه پروانه نداشتن، چیز هم نداشته، خونه رو خراب کرده، زمین هم چون وقفی در آمده، اوقاف هم اجازه ساخت اونجا نداده، زمین هم دیگه قیمت نداره. یعنی مثلا اگه 100 میلیون پول خونه بوده، 100 میلیون هم پول زمین داده بود، میگفت از من الان 4-5 میلیون تومان زمین الان میخرن، زمین وقفی رو رفته بود دادگاه شکایت کنه، قاضی بر علیهش حکم کرده بود، نوشته بود بند 7 نوشته اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش. این غبن فاحشه دیگه، شما غبن فاحش داشتی خودت هم آمدون میگم من بند نخوندم، میگفتم من بردم پرونده رو اونجا خودم آجای لاجه نمیشناخت، اون زمان بردیم امروز خیلی سال پیش، 3 سال پیش بود، آجا میگفت خب امضا کرده دیگه چیکارش کنم دیگه، بعد خودش حالت متوجه میشه. پس بنابراین نسبت به این نکته ها توجه داشته باشه در خیارات، که خیلی کمک میکنه. تفاوت خیار غبن و خیار عیب اینه که خیار عیب مستند به یک عیب و نقص و نقیصه ای در خود شیء، ولی خیار غبن مربوط به یه جایی که شیء سالمه ولی مبلغی که شما بابتش پول دادی نسبت به قیمت سوقی است، یه تفاوت فاحشی داشته که شما باید توجه نداشتید. اینو دقت کنید، یه موقع شما میدید الان تو حالت استقرار زمین قیمت میذارن زمین رو 500 میلیون تومان، ولی که 500 میلیون تومان زمین رو پول نمیده، الان قیمتی که پول میدن 400 میلیون تومان پول میدن، لذا اگه شما خونه رو به 400 میلیون تومان فروختید غبنی نیست، به خاطری که کسی حاضر نیست به این مبلغ شما میگه، الان تو بازار این مبلغ پول نمیدن، قیمت گذاری میکنن ولی این مبلغ نمیخرن، به پای معامله که بیان کمتر میخرن. یه موقعی هم خب پس بنابراین اینجا خیار غبن نیست، ولی نه واقعا اگر قیمت جنس تو بازار متعارف 50000 تومان، شما 30000 تومان خریدید، خیار غبن دارید، یا باید 30000 تومان فروخ، حواسش نبود که این جنس تو بازار قیمتش چقدره، این میشود خیار غبن.
مثلا بدل، خب اینا روی طلا معامله کردن، بعد جنس عوضی چیز دیگه ای در اومده، این کل عقد باطل نیست؟
نه، عقد رو که روی طلا نیست، رو کلی معامله کردن. اگه رو عین خارجی باشه بله، ولی وقتی رو کلی معامله کردن در مقام دفعش چیزی رو به شما داده که، یا اصلا تو عین خارجی دیگه، تو عین خارجی همه جنس رو به شما فروخته به این عنوان که صفتش طلا باشه، درسته؟ یه ماد جنسی رو فروخته به این عنوان که این جنس وصفش یکی که مثلا طلا باشه،
بعد بودن که وصف نیست،
حالا اینو باید عرفاً نگاه بکنید، چون به شما طلا نفروخته، به شما یک سرویس فروخته. چرا؟ برای سرویس، سرویس طلا داریم و سرویس بدل داریم. برای شما یک سرویس زینتی فروخته به یه عنوان که از جنس طلا باشه، بعدا معلوم شد که از جنس طلا نیست، از جنس بدله. مثل که سکه رو به شما بفروشه، بعد معلوم شد این سکه سکه تقلبی بوده، توی سکه مس زیاد داره. یا طلای 18 عیار به شما فروخته، معلوم شد طلای مثلا 14 عیاره. این موارد رو نگاه میکنید، به چی میخواید تمسک بکنید؟ اینجا غالبا به خیار قبل تمسک میکنن یا به خیار عیب تمسک میکنن. بله، اگر دیگه شما میگید مثلا هندوانه بفروشه خربازه تحویل بده، شما رفتید به عنوان اینکه این طلا ازت مثلا 50 گرم طلا بده 50 گرم بدل داده، خب بله اونجا میگید جنس دیگه تحویل داده. ولی وقتی میرید سرویس رو میخرید، مثال میزنم، میرید سرویس بدل ایتالیایی بخرید، به سرویس بدل ترکی به شما تحویل میده. من الان نمیدونم که چیه، مثلا جنس خوبه جنس بد تحویل میده. خب اگه نه عرفی، نه اگه عرفن چیز دیگه ای تحویل داده باشه درسته، ولی در مواردی که نه، مثلا سرویس های بدلی هستش که ارزشمندم هست، حالا میگه آه حتما طلای سفید باشه، طلای چیز میده به شما، طلای عرض به خدمت شما زرد میده به شما، یا مثلا جای سرویس میده که به این وصف که طلا باشه بعد نقره در میاد. حالا اینا رو باید نگاه بکنید دیگه، عرفیه. اگه در مواردی باشه که من تو سرویس مزار زدم، نه که مثلا رفتی سکه خریدید، سکه به شما تحویل میده، عرفن بله سکه طلا خریدید، ولی در مواردی که میدید یه سرویسی میخرید که سرویس باشه، اگه عرفن، این بستگی به عرف داره دیگه، اگر عرف بگه یه جنس دیگه ای تحویل داده آره، ولی اگه عرف بگه چیزی رو تحویل داده که اون وصفی که شما گفتید نداره، معیوبه، این میشود خیار عیب دیگه، به اون صفتی که شما خواستید اون صفت نداشته. این عرفیه که دو تا جنسه یا یک جنسه. یه مواردی از عرف دو تا جنس میبینه، شارع اینا رو تعبد میکنه، میگه آقا اینها یک جنسه. حالا البته اختلافی هم هست، مثلا در مورد عرض کنم خدمت شما گندم و جو، در بعض از موارد عرفن گندم و جو رو شاره یکی حساب میکنه، ولی در بعض موارد دو تا حساب میکنه، اینا سر جای خودش. ولی اینا دیگه همش عرفیه، شما عرف بد نکنید. اگه واقعا عرف اینجوری گفتش که آقا این سرویس طلا غیر از سرویس بدله، اینا یه بار دیگه میادم بحث کردیم که اگه سرویس طلا غیر از سرویس اصلا دو تا جنس مستقله، خب بله اونجا شما می چیز دیگه تعویض داده. ولی اگه گفت نه تو مغازه داده مثلا سرویس، سرویس های بدل داره، سرویس های بدلش 2 میلیون تومان میارزه، سرویس های طلاش 5 میلیون تومان میارزه، سرویس های بدل گرون قیمت، به عنوان یک سرویس ترک به شما فروخته، ولی سرویس ترک طلا، بعد شما میفهمید نه این سرویس ترک مثلا چه میدونم، نمیدونم تیتانیوم بوده، مثلا طلا نبوده، یک جنس دیگه بوده، خب شما اونجا میتونید برید چیکار بکنید. یا او اشتباه فروخت، مثلا به هوای طلای سفید به معنی طلایی که نقره داره فروخته، بعدا فهمید که اشتباهی سرویس مثلا پلاتین به شما داده که خب قیمتش بیشتره، دو برابر قیمت طلاست، لذا چیکار میکنه؟ میاد عرض کنم جا او خیار قبل پیدا میکنه. حالا دیگه فرضش اینه که هر جایی که صرفا عیب باشه یا قبن باشه دیگه، یا مواردی که نه واقعا مثل موارد جنس هایی که قیمتش خیلی معین نیست، شما میرید مثلا دارم میگم میرید عینک دودی بخرید، خب به هوای میگه آقا عینک دودی مارکدار خوبه، میرید میخرید مثلا 200 هزار تومان، بعد معلوم شه عینک 10 هزار تومانی بوده، بو قیمت داده، تقلبی بوده برای شما داده، خب این میشود خیار قبن داده که مال مارک کارخونه فلان باشه، بعد شما میفهمید نه این جنسی که تحویل گرفتید سرتون کلا رفته، این مقدار قیمت نداشته. عینک دودی دارم به شما فروخته، ولی عینک دودی که به شما فروخته قیمتشو بالا گفته، قیمتش اینقدر نیست. حالا فقط پس نکته این شد که در موارد خیار عیب که بعد می‌خوایم مستند به عیب، یعنی نقص یک وصف در شیء، ولی در خیار قبل نه، اوصافی گفته همه اوصافه، ولی قیمت واقعیش تو بازار اینقدر نیست، گرانتر از قیمت واقعیش به شما فروخته یا ارزان‌تر به شما فروخته. اگر ارزان بفروشه بایه خیار قبل پیدا می‌کنه، اگر گران بفروشه مشتری خیار قبل پیدا می‌کنه، به شما میگه مثلا این مثلا گندم تو بازار این مقدار قیمت داره، یا مثلا الان میگه خرما آجا خیلی تو بازار گرون شده، الان شده کیلو 10 هزار تومان، شما میخرید بعد میرید میبینید نه اینقدر هم گرون نشده، کیلو 5 هزار تومان تو بازار دارن میفروشن. اینجا میشود خیار قبل، خیار القبنه و هو ثابتون من حین العقد للمغبونه بایعن کان او مشتریان مع جهله بالحال لا علی الفوریه بل یجوز التاخیر لغرض اقلایی، از حین عقد برای مغبون خیار قبن ثابت است، فرق نمی‌کنه که مغبون بایع باشد یا مشتری باشد، مع جهله بالحال، در صورتی که جاهل باشد نسبت به حال، نداند که الان واقعا این جنس الان در خارج قیمتش چقدره. حالا چون اگه خودش بدونه که این قیمتش چقدره، خواسته به قیمت بالاتر بخره یا خواسته به قیمت پایین‌تر بفروشه، در این صورت من این نیست، چون این اختیار با خودشه. یه موقع شما میرید تو بازار یه جنس رو نگاه میکنید، میبینید قیمت این جنس در بازار به همین مقداره، ولی چون شما الان نیاز خاصی دارید و تو بازار جنس کمه یا طرف مقابل حاضر نیست بفروشه، شما به قیمت بالاتر میخواید بخرید. مثال مثل که الان بازار تلاطم داره، میگه که آقا مثلا رفتید یه دارویی که مورد نیازتونه، حتما باید امروز دارو رو برای مثلا پدرتون تهیه بکنید، یه داروی خاصی عملی میخواد انجام بده، گفتن یه آمپول رو بزنه. میرید بازار، میگن آقا قیمت دلار چون الان در حال نوسانه ما رو بازار نمیفروشیم. میگه خب چرا؟ میگه قیمتش هولوژ 100 هزار تومان باشه، ولی کسی نمیفروشه تا بازار ثابت بشه. شما میگه خب بابا من 200 هزار تومان میخرم، ولی اگه مثلا دلار 5000 تومان بشه من به قیمت 5000 تومان میخرم. خب شما اینجا خودت میدونی که قیمتی بین 100 تا 150 هزار تومانه، ولی چون نمیفروشن شما حاضر 50 هزار تومان هم بیشتر بدی. در اینجا خودتون عالمه به اون غبن هستید، خودتون اگر اقدام بکنید عیبی ندارد، یا جایی که پول محتاجید به قیمت خیلی پایین‌تر منزل رو میفروشید. یه منزلی دارید الان مثلا 500 میلیون تومان میارزه، ولی شما امروز به فروش برسید میگید آقا دو روزه پولشو من میخوام. خب پول دو روزه، میگید آقا بابا می چکی داره که برگشت میخوره، من حتما باید این منزل رو بفروشم پول عوضیمو بریزم. خب این منزل رو که الان تو بازار شما نمیخرن که یک روزه یکی 500 میلیون تومان پول به شما نمیده. یکی میاد میگه آقا اگه برای امروز پول میخوای من امروز میتونم تا 350 میلیون تومان پول بدم، اگه همین واسه دو هفته دیگه خودم از 450 میلیون هم میخرم. شما میگه نه همین امروز میخوام. شده خب خودتون عالم بودید به اینکه دارید زیر قیمت میفروشید. و هو ثابت منهین العقدل المغبون، برای کسی که زیانکار شده و خسرانکار شده از در انجام معامله، خیار غبن ثابت است، فرق نمی‌کنه اون زیانکار بایع باشد یا مشتری باشد. مع جهله بالحال، در صورتی که جاهل باشد و نداند که قیمت واقعی این شی چقدره. لا علی الفوریه، این خیار فوری هم نیست، یعنی لازم نیست شما سریعا این خیار رو اعمال بکنید. بل یجوز التاخیر لغرض عقلایی، بلکه جایز است اگر غرض عقلایی وجود داشته باشد انسان این خیار رو تأخیر بگذارد. مثل که میدونی اگر الان بری طرف مقابل معامله رو فسخ بکنی، اون نداره که پول شما رو پس بده، لذا شما اگر الان معامله رو فسخ بکنی مبی رو از دستت میگیره، پول تأخیر میفته، میگه فعلا پس مبی دست من باشه، هر موقعی که اون فرد مثلا پول داشت پولدار شد من میگم. یه جوری نباشه که اهمال در انجام فسخ باشه. شما که میگه خب حالا ما که فسخ میکنیم، پولمونم که بعدا به عینه میخوایم بگیریم، قیمتی جنس هم که الان تو بازار ثابته، ما هم که با پول نمیتونیم کار بکنیم، حالا تو خانه نشستیم بذار 6 ماه دیگه تو خونه بشینیم، الان اگه خونه رو بخوایم معامله رو فسخ بکنیم سر زمستون کجا بریم خونه پیدا بکنیم؟ میشینیم اول تابستون که خونه زیاده اون موقع فسخ میکنیم. اگه عرفاً قصدتون اهمال در انجام فسخ باشه، نه حق ندارید. ول مستند و فی ذلک، مستندات این خیار قبل. و اما ثبوت الخيار عند الغبن فلا اشكال فيه و انما الاشكال في تخريج الفني. ثبوت خيار هنگام غبن ایشون میگن درش اشکال نیست، یعنی که اجماعی بین شیعه و حتی فریقین شاید باشه که در مواد غبن خيار غبن ثابته. در مورد چند وجه گفتن، عمده خواستن به روایات تمسک کنن. در مورد روایات خب اکثرا در موارد خاص خصوصیاتی در این ذکر شده که با وجود اون خصوصیات ممکنه شما نتوانید نتیجه بگیرید این اطلاق خیار قبل رو با این قیودی که ما گفتیم. بهترین راه رجوع به همین بحثش به قول ایشون فکره و نظریه شرط زمینیه. شرط زمینی رو من جلسه قبل توضیح دادم، یه سری مثالایی هم براتون از شرط زمینی زدم منظور چیه. حالا میخوایم به یه طریق دیگه به شرط زمینی تمسک کنیم. میگیم آقا هر کسی که میاد معامله رو انجام میده، طرفینی که معامله انجام میدن، معامله برای اساسی که طرفین میخوان در مقابل شکا بکنن سود بکنن، یعنی هر دو تا میخوان، مگر معاملاتی که بناش بر تسامح. خوب دقت کنید چی دارم میگم. بعضی از معاملات هست از ابتدا بنای این معاملات بر مسامحه هست، در این جور معاملات خیار قبل جاری نیست. مثل صلح که صلح بناش بر اینه که شما میایید مصالحه میکنید مالی رو با حقی ولو مشکوک. بنای مصالحه اصلا عقد مصالحه عقدیه که بناش گذاشتن بر تسالف و حتما لازم نیست یکی از طرفین معلوم باشه، در موارد مشکوک هم میشود. شما میگید آقا بیا 50000 تومان از من بگیر، ولو اینکه اگر شما یه طلبی گذشته از من داشتید نمیدونی واقعا طلبی هست یا نیست، ولو اینکه طلبی داشتی بیا برو با هم مصالحه کنیم. البته تو رواد آمده که اگر اون طرفی که میخواد مصالحه کنه عالمه این که طرف مقابلش حقی داره، درسته؟ ولی طرف مقابل نمیدونه، مصالحه صحیح نیست. مثل اینکه شما مثلا، مثال میزنم، مثلا پدرتون یه مال رو پیشتون گذاشته که مثلا این رو بعد از مثلا فوت من این رو بده به خواهرم، 10 میلیون تومان گذاشته. شما بعدش میاد میگید که خواهرم که نمیدونی پول پیش منه. من میام میگم که فلانی بیا خواهر جان با هر چی حق از من طلب داری یا پولی از من طلب داری مصالحه کنیم به 50,000 تومان. هر چی هم اصرار میکنه میگه نه خواهر من که با هم طلبی نداریم. میگه حالا تو 50,000 تومان میگیره هر حقی داریم ما با هم مصالحه کنیم. اونم میگه باشه 50,000 تومان میگیره حق مصالحه میکنه. شما دلتون خوشه که بله پس ما این اصل خدمت شما 10 میلیون تومان دیگه ملک ما شد. نه، واقعا باید طرف مقابل، اگر شما عالمید باید طرف مقابل بگید. چرا؟ چون او فرد با فرض اینکه طرف این جاهل به انجام چنین حقی هستن میخواهد مصالحه بکند، و الا اگر طرف این عالم باشن به وجود چنین حقی او بدونه که 10 میلیون طلب داره هیچ وقت نمیاد 10 میلیون رو به 50,000 تومان مصالحه بکنه. میگه خب فوقش بعد میبخشن دیگه، چرا منت باشه که مصالحه کردیم. یا مواردی که مثلا شما در بحث قضاوت، در بحث قضا قطع داری حق با طرف مقابله، ولی چون اون نمیتونه بیانه نداره که اثبات بکنه، شما میگی آقا خب تو نتونستی حقت اثبات کنی، قاضی حق به شما میده، ولی شما که میتونه حق با اویه. حالا که دست رو بدبخت از زمین آسمون کوتاهه، شما میگی خب بیا حالا مصالحه کنیم، حالا که بالاخره تو نتونستی زمین از ما بگیری بیا مصالحه کنیم، نصف قیمت زمین رو من بعد میدم تو منو حلال کنیم. اون میبینه که خب دست از زمین کوتاه، زمین آسمون کوتاه، میگه بالاخره همین نصف پولم بالاخره بهش برسم غنیمته، میگه باشه مصالحه میکنم، ولی قلبا که راضی نیستش که. او خودش زی حق میدونه، همه پول رو میخواد. اگه بعد این پولی از شما دستش برسه، البته چون پیش قاضی رفته و حکم کرده دیگه نمیتونه تقاضا بکنه، ولی اگر قبل از این بود یه پولی هم دستش میرسید حاضر بود تقاضا بکنه چون حق با او بوده. اینجور موارد مصالحه درست نیست، ولی در مواردی که خوندیم پارسال توضیح دادیم کتاب صلحو، ولی در موارد متعارف مصالحه، عقد مصالحه عقدیه که بناش بر اینه. لذا اگر آمدیم مصالحه کردیم بر یک شرطی، بعدن معلوم شد که واقعا این ملک ملک چه کسی بوده، خب مصالحه صحیح بوده دیگه. ولی غیر از مواردی که مثل عقد صلح که توی فروضی که گفتیم یه خیار قبل ندارن، عموم موارد اصلا نظر طرفین در انجام معامله ایه که هر دو طرف از معامله نفع ببرن و نفع متعارف ببرن. پس بنابراین قبول ندارن در مواردی که یه موقعی قبل اختلاف، اختلافایی که عرفاً این اختلاف مفروغ عنه، یعنی عرف از این مقدار اختلاف درد میکشه. مثلا شما نگاه کنید، اگر مثلا رفتید این کتاب خریدید تو بازار به 20 تومن، بعد رفتید یه جای دیگه دیدید آقا به 18 تومن داره میفروشه، عرفاً این مقدارش یه که اختلاف قیمتا بلا همیشه تو همه جا اختلاف قیمت هست. شما میوه رو میبینید جای مثلا از کنم شهرره، میبینید تو گاری داره میوه رو میفروشه 1000 تومن، همون میوه با همون کیفیت بالاشه کیلو 2500 تومنه. اگه اینو بخواید نگاه بکنید خب این مقدارها نیست، اون مواردی که عرف ازش در موردش تسامح نمیکنن. خیلی وقتا شما دو تا مغازه کنار هم دیگه است، یکی میره میگه آقا من جنس خرید قبل دارم میدم 5000 تومن، جدید میگه خرید جدید دارم امروز آوردم شده 6000 تومن. این مقدارها مقداری نیست که اگه شما خریدی از این مغازه 6000 تومان بعد بیای بگی آقا مثلا من خیار قبل دارم معامله میتونم باطل کنم. ولی مواردی که عرف نسبت به اون تسامح نمیکنن، نه یه جنسیه مثلا الان بازارم همش بازار متشنجی نیست، خیلی بازار ثابتیه، شما رفتید همه جا دارن برنج میدن 5000 تومان، آقا به شما فروخته 6000 تومان، شما حالا 100 کیلو برنج خریدید، خب 10000 تومانی مثلا ضرر کردید، میرید برمیگردید میگید آقا من نمیخوام. و هو ثابت من حين العقل المغبون بايعا كان او مشتريا مع جهله بلا اینا که خوندیم. و غزو کرد، و غزو کرد عده تقریبات چند وجه گفتن او جهات تمسک به فکرت شرط ضمنی. از همه بهترش اینه که به فکره و نظریه شرط ضمنی تمسک بکنیم. تقریب اینه که به تقریب ان کل عاقد عاقل، هر عاقد عاقلی یشترط ضمن العقل نفسه الخیار اشتراطا ضمنی، یا برای خودش داره شرط میکنه به نحو شرط ضمنی که علی تقدیر کونه مغبونا و کون التفاوت فاحشا، که شرط داشته باشه که معامله رو بر هم بزنه بنابر این که مغبون باشه و تفاوت قیمت هم یک تفاوت قیمت فاحش و مد نظر و اثرگذار و مورد اعتناء عقلا باشه، نه مواردی که خب عرفاً ازش تسامح میشه که شما دو تا مغازه تو شهر پیدا نمی‌کنید که جنساشون همشون با هم یه قیمت باشه، یکی یه جنس یه کم ارزان‌تر خریده، یکی مقدار گران‌تر خریده، یکی میگه یکم کیفیت جنس هم بهتره. شما دو تا میوه فروشی رو پیدا بکنید که مثلا میوه‌هاشون هم مثل همشون یه قیمت بشه. این زده مثلا عرض کنم خدمت شما نارنگی رو 1100 تومان زده 1200 تومان، چه تفاوتی میکنه؟ میگه آقا این نارنگی مثلا ساری، این نارنگی آمله. خب حالا مگه نارنگی ساری و آمل اختلاف قیمت داره؟ نه دیگه، توی واسطه ها تا این دستی رسیده هر کی هر چقدر تونسته رو جنس کشیده دیگه. دستی رسیده کیلو 800 تومان میفروشه 1100 تومان، دستی رسیده کیلو 700 تومان میفروشه 1000 تومان مثلا. ایناش دیگه مقداریه که اوف در موردش تسامح میکنه. یعنی که در اصلش اشکال نیست، در اصل ثبوت خیار قبل اشکال نیست، اشکال اینه که چجوری بتونیم به طور فنی اثباتش بکنیم. تخریج به معنی اثبات، یعنی چجوری بتونیم وجه فنیش رو درست بکنیم، به روایات تمسک بکنیم، با استصحاب درستش بکنیم، با چی، به چه وسیله میشه. میگم بهترین دلیل برای که بتونیم تخریج فنی اصطلاح، یعنی که استدلال براش بیاریم، چجوری میشود اثباتش بکنیم. بهترین راه برای اثباتش اینه که ما بتونیم از فکرش نظریه شرط زمینی استفاده کنیم. به خاطری که اولا تا جایی که دلیل باشه که خب دیگه ادله بی خوبی باشه، نوبت غالبا به اجماع تمسک نمیکنن، چون ممکنه خود اجماع مستندش این باشه. اجماع تو میشه اجماع مدرکی، ممکنه بگید حجت نیست. یک و ثانیا اجماع دلیل لبی اطلاق نداره دیگه، در هر موردی که شک بکنید نمیتونید دیگه براش اطلاق گیری کنید. ولی فکر شرط ضمنی سیره عقلا، ممکنه شما بیاید رجوع کنید به سیره عقلا، ببینید سیره عقلا عامه، این نظریه شرط ضمنی در نزد عقلا عامه. مثالی که همیشون مثال میزنن، مثلا میگن تعمیم بایع و مشتری، اگه به اجماع بخواید تمسک کنید میبینید مثلا اجماع اکثر الفاظی که اومده مثلا لفظ مشتری توش اومده. لذا شما برای که بتونید برای بایع اثباتش کنید ممکن نتونید دلیل بیارید، میگید آقا ما معقد اجماعمون قدر متیقنش مشتری نسبت به بایع دلیل نداریم. ولی وقتی به شرط ضمنی رجوع میکنیم میبینه عرف فرق نمیذاره، میگن هر کی وسط ضرر کرد فرق نمیکنه بایع باشه یا مشتری باشه. لذا ایشون میگه بهترین دلیله، یعنی که همه نکات باعث ثابت میشه. بله دیگه، عقلا بناشون هست. حتی شرط ضمنی که داریم میگیم، شرط ضمنی ممکنه شرط ضمنی در یک معامله شخصی هم باشه، ولی عموما تو معاملات شخصیه که بنای عقلا نیست دیگه، شرط باید مصرح باشه و الا معلوم نمیشه که طرفین نظرشون در معامله توافقشون برای شرط بوده. ولی وقتی شرط میشود به عنوان یک شرط ضمنی عقلایی، همه عقلا چنین شرطی رو دارن، همچین نظریه دارن، خب اونجا شما میشود ولی مصرح نیست اثباتش کنی، میتونه به عهده طرفین بذاری. میگه من که اینجوری معامله نمی کنم، همه اوغلا معامله شون اینجوری که آقا نباید تو معامله ضرر کنیم. باشه، ولی مدلول سیره برامون مشخصه، معقد سیره برامون خیلی وقتا از اجماع مشخص تره. اولا که اینجا در واقع یک نحوه ارتکازه، یعنی سیره یه که ما مستنده به ارتکاز داریم، اینجا ارتکاز داریم تمثیل کنیم، نه خود سیره و عمل خارجی. چون عمل اگه نگاه بکنیم، عمل اخذ به شرطه، ولی ارتکازشون وجود چنین شرطیه. عمل خارجیشون فقط یکی میان معامله رو فسخ میکنن دیگه، ولی یکی در همه جا چنین حق فسخی رو دارن، حق فسخ عملی نیست، اون چیزی که تو مرحله عمل متجسد میشه و تو مرحله عمل به ظهور میرسه خود فسخ خارجیه. ولی شما از کجا میدونید تو عملشون چجوری از عملشون برداشت میکنی که حق فسخ دارن؟ میشه برداشت کرد از عملشون؟ نه، به ارتکازشون رجوع میکنه و نکته ارتکاز ممکنه تعمیم داشته باشه. دلیل لبی نیست به این معنی که اطلاق ازش استفاده نمیکنیم، ولی خود دلیل تعمیم داره. وقتی تعمیم میگیریم میریم میبینیم نه، این دلیل تعمیم داره برای طرفینه، یعنی که در ارتکاز عقلا هم برای بایع شرط رو قائلن، هم برای مشتری این شرط رو قائلن، این خیار رو قائلن. نه اجماع که نمیشه. اگر این دلیل رو بپذیرید که اجماعتون میشود یا روایات داریم که اجماع، اولا اجماع که این وسط هیچ به درد نمیخوره، چون یه سری روایات داریم که اجماع مدرکی میشه بر اساس روایات ولو محتمل المدرک.
این روایات اجماع رو محتمل المدرک
چرا میشه؟ چرا میشه؟ چرا میشه؟ همین میشه.
نظریه شیخ
سعد بوده. چی؟
گفتیم نظریه
شیخ سعد
بوده دیگه، فکر
شرط ضمنی. نه من چه اصلا، من گفتم آقای صدر بحث ارتکاز رو خوب توی حلقات باز کردن، نه بقیه هم قبول دارن. اونجا عرض کردم که آقای صدر عموما تو عباراتشون سیره هست، گفتم آقای صدر ارتکاز رو، ارتکاز عقلایی در بین خیلی‌ها بوده، خیلی هم بهش تمسک می‌کردن، لفظ عرف به کار می‌بردن، اینکه خیلی تنقیحش کنن، تقریرش کنن، تفاوت‌هاش بین سیره و ارتکاز بیان کنن. من به عنوان یک منبع گفتم آقای صدر اینا رو به تفصیل باز کرده، ولی مخترک آقای صدر نیست. خود آقای صدر اونجا بهش محمود جلسه تعبیر کردم، گفتم ما با فقه شیعه آقای صدر تعبیر آقای صدر نگفتم، گفتم آقای صدر می‌فرمایند که فقه شیعه، عرض کنم خدمت شما همونطور که اهل سنت بعد از اتمام دوره نسلشون به دامن قیاس پناه بردن، شیعه بعد از اتمام نسل اصل نسلش به دامن ارتکازات عقلایی و سیرهای عقلایی پناه برد. دیگه آیه سعد یعنی آمده درست کرده که شیعه او زمان نه دیگه، یک عملی بوده، حالا آیه سعد آمده تنقیح کرده، عنوان گذاری کرده ازش. خیلی از موادی که میبینید فتاوا توی حتی مثلا عبارات مراجع متقدم هم که هست، اینها عمدش که نگاه میکنید توی عبارات بزرگان نگاه میکنید منشأش بر اساس سیرهای عقلایی بوده، به خاطر رفتارهای عقلایی بوده. حالا اینجا این تفاوت بین سیره و بین ارتکاز و این دقتاش تو عبارت های صد به عنوان یک متن آموزی خیلی برجسته شده که بالاخره سیره خود او رفتار خارجی، ارتکاز ذهنیت پشت سر رفتاره. اگه یه اجماعی بر اساس یک ارتکاز عقلایی باشه و ما بدونیم که چه این ارتکازی در مقام هست، دیگه نمیتونیم به اجماع تمسک کنیم، بعد رجوع کنیم به دامنه خود سیره. ولی که عبارات مجمعین عام باشه، با وجود این سیره دیگه فایده نداره، چون میدونیم مدرکش یا محتمل المدرک یا مدرکیه. پس اجماع مدرکی یا محتمل المدرک رو اکثرا حجت نمیدونن و با وجود ارتکاز متشرع در ارتکاز عقلا باشد، ارتکاز عقلا در جور موارد دیگه وجهی نداره که ما به اجماع تمسک بکنیم. اما انه من حین العقد خلافا للقول بکونه عند ظهور القبل، در موردش دو تا بحثه، یه بحثیه که من حین العقد، یک بحثیه که عرض کنم من حین ظهور القبل. اگه بخوام به روایات تمسک بکنیم ممکنه با هم اجمال داشته باشه و روایت نسلی نداشته باشیم که من حین العقد باشه. ادعی قائل من حین ظهور القبل میگن قبل که ظاهر شد، نگید آقا ثمرش در کجا معین میشه، من که نمیدونم همچین خیاری محقق شده، اومدیم و فرضاً که جوری دنگش گرفت معامله رو برهم بزنه، مثلا یه معامله رو انجام داد، یه دفعه جنس تو بازار خیلی گرون شد، آمد من معامله رو برهم زدم، هرچی میگه آقا ما معامله انجام دادیم، معامله درست انجام دادیم، میگه نه من معامله رو برهم زدم، خیار فرض کردم، پول شما رو هم نمیده و معامله رو برهم میزنه و مثلا مبیرم زورش زیاد میاد برمیداره تصرف میکنه، برمیداره بایه میبره و شما میرید دادگاه شکایت میکنید و دادگاه کارشناس تعیین میکنه و نهایت کار در میاد که بله اون زمان که معامله انجام شده بود، آقای بایه در ضمن معامله مقبول بوده، در ضمن معامله جنس رو ارزون فروخته بوده. خب قاضی میگه درسته که تو آگاه نبودی، ولی اون فسقی که 6 ماه پیش انجام دادی، فسق در هنگامی بودی که شما حق فسق داشتی، پس میشه فسق صحیح. در صورتی که شما بگی اگه خیار قبل از هنگام ظهور قبل نه، اینجا قاضی باید برش بگه خب تا حالا که خیار فسق نداشتی، او خیار فسق ثابته که باطل، حالا دوباره اگه میخوای فسق کنی دوباره برو فسق کن، برو پرونده تشکیل بده، برو پول بده بیا تا اینجا تا حقت رو بعد بدم. اینم ثمرش. اگه شما گفتی که آقا با همون معامله اول که آمده بود خیار رو خیار فسق انجام داده بود، اگه شما گفتی که با همون خیار اول حق فسق داشته، پس خیارش میشود خیار صحیح، خیارش که شد خیار صحیح، شما قاضی باید بگه آقا در زمان خیار بوده، خیارش هم صحیح واقع شده، بعد حکم کنه که خیار آقا صحیح بوده و مال رو بگید و به فلانی بدید. ولی اگه گفتی از زمان قبل، خب اون خیار قبلیش که زمان حق خیار نبوده، الان هم اگه میخواد اعمال فسق خیار بکنه که میشه بعد دعوای جدید، باید فسق بکنه و دوباره بره دادنامه بنویسه اثباتش بکنه تا بیاد حقش رو بگیره و خیلی هم اثر براش مترتبه. اما انه من حین العقد، اگه گفتیم از هنگام عقده، خلافا للقول بکنه عند ظهور القبل، دلیلمون چیه من حین العقد؟ میگم به خاطر همون فکره شرط زمینی، وقتی میریم به ارتکاز عقلا رجوع میکنیم، میبینیم نظر عقلا و ارتکاز عقلا اینه که این خیال از همون زمانی که قبل واقعی وجود دارد برای من ثابت است، نه از زمانی که من علم پیدا کنم به وجود قبل. فلان المشترط ضمناً او شرط زمینی در ضمن معامله ثبوت الخیار است، عند ثبوت قبل، میگن در هنگام قبل خیار وجود دارد، ولی عند ثبوت القبل واقعی و الا لم یظهر و علیه فاذا فسخ المغبون قبل ظهور قبله وقع صحیحا، اگر مغبون قبل از اینکه قبل ظاهر بشود آمد معامله رو فسخ کرد، این معامله صحیح واقع شده است، این فسقش فسق صحیح واقع شده است. مثل همین مثال تو بحث قضاوتی که گفتم، چون در زمانی بوده است که حق فسق داشته است، ولی اون که بی دلیله، ولی اون که اون نمیدونسته که حق فسق داره، ولی وقتی معامله رو فسق میکنه، چون در فسق لازم نیست حتما شما بگید تمسکن به چه حقی، حق فسق داشته باشه واقعا خب فسق میکنه دیگه، ولی اون که او الکی فسق کرده بوده، بدون دلیل فسق کرده بوده، یا فکر نه تو معامله عیبی وجود داره فسق میکنه، بعدا معلوم میشه تو معامله عیبی وجود نداره بلکه خیار قبل داشته، خیار عیب نداشته، خیار قبل داشته. لازم نیست حتما در فسخ معامله تمسک به نوع خیار هم معین بشود، ولی که معین نکنه به طور اجمالی شما میدونی حق فسخ داری معامله رو فسخ کنی، این فسخ میشود صحیح. خب نکته سوم که باز به خاطر وجود بحث شرط ضمنی خیلی راحت میتونیم اثباتش کنیم، تعمیم للبایع والمشتریه. میگن چرا هم شامل بایع میشود این حق فسخ و هم شامل مشتری میشود؟ میفهمند فلا اشتراط نکته، چون نکته مشترکه، هر دوتا این حق رو دارن. همونطوری که اوغلا برای بایع در فرض برای مشتری در فرض دیگه مال رو خیلی گران بخره حق دارن که میگن میتونی معامله رو برهم بزنی، در صورتی که بایع هم جنس رو خیلی ارزان بفروشد میگن حق داره که بری معامله رو برهم بزنی. بفهم. بله بله، استدلالش عموم روایات، روایتی که خیار قبن رو ثابت میکنه ظاهرش یک قدمی انگامی که قبنه، مثلا میگن اذا علمه مثلا اینجوریه، اونا ظهورش یکی که در همون زمانه. و وجه دیگرش هم استصحاب عدم حق فسخ دیگه، شما اصل در عقود اصالت اللزوم دیگه، استصحاب میگوید که معامله رو حق نداری شما فسخش بکنی تا زمانی که ثابت بشه، قطعا از زمان علم به قبل دیگه ثابته، ولی از زمان تحقق قبل ثابته یا ثابت نیست از یک نه نیست. از ساعت لزوم در معامله و استصحاب لزوم میگه که شما حق نداری به همش بزنی. و علیه فاضافه فخل مقبول این گفتیم. و اما اعتبار الجهل، چرا اعتبار جهل گفتی؟ باز اگه بخوام به روایت تمسک بکنیم باز مشکل دار میشود، ولی باز به نکته شرط ضمنی رجوع میکنیم میبینیم خیلی نکات برامون روشن میشه، چون وقتی به عرف رجوع میکنی عرف میگن یه حق در موازی که شما خودت ندونسته باشی که مال رو اینقدر مغبون شدی، اگه خودت میدانی که مغبونی در معامله و خودت اقدام بکنی از باب قاعده اقدام خودت اقدام کردی برای از بین بردن اموالت، دیگه حقی نداری. و اما اعتبار الجهل فالاختصاص نکته الخيار المتقدمه به حالت الجهل است. فوریت خيار قبل محل اختلافه، دو دسته شدن. بعضیا گفتن وقتی علم پیدا کردی سریعا باید شما بیای این عمل رو انجام بدی، استدلالشون این که آقا جان من خيار خلاف قاعده است، اصل در عقود اصالت و لزوم اطلاقیه به لحاظ ازمنه، میگه آقا لحظه به لحظه لحظه به لحظه شما باید به عقد پایبند باشی. نمونش یه که اگر اصالت و لزوم احوالی نبود، اطلاقش ازمانی نبود، شامل همه زمانها نمیشد، شما میگفتی آقا در بعضی از زمانها باید حتما پایبند باشی، خب تا عقد انجام میدی که میگه خب دو ثانیه که پایبند بودیم حالا بیا به همش بزنیم. پس ثمره در اصالت و لزوم در اوفو بالعقودیه که بگه شما لحظه به لحظه آن به آن تا ابد ولی تالی باید به عقد باشی پایبند باشی. خب حالا پس بنابراین هر مقداری که میخوای دست برداری از این باید چی باشه؟ باید در حد قدر متیقن باشه، چون خلاف اصله. قدر متیقن تا زمانی که علم پیدا کردی فورا همون زمان حق فسخ داری، شک میکنیم چند لحظه بعد، چند لحظه لحظه متعارف عرفیه، اگه شما یه معامله 10 میلیاردی انجام دادی بعد اینو تا فهمیدی مغمون شدی میخوای فسخش کنی، این به معنی نیست که همون لحظه بگی فسخ، تو تا شما بری و طرف مقابل پیدا کنی و بعدش اظهار نامه بدی ممکنه یه هفته هم طول بکشه، ولی اگر عالم شدی و گذشتی 6 سال بعد اومدی گفتی معامله رو میخوام فسخ بکنم دیگه عرفا مسموم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میگن اون مقداری که متعارفه برخلاف اصالت اللزوم اون مقدار فوریه و فوریت فوریت عرفیه است. و استدل لها به این فوریت خیار قبل به ان الخیار علی خلاف الاصل، غبن برخلاف اصل لزوم وفاء به عبوده، فیقتصر فیه علی المتیقن، اقتصار می کنیم بر همون مقداری که متیقنه. و اوضح المحقق الثانی الاصل، محقق ثانی اصل رو اینجوری توضیح داده، به ان العموم فی افراد العقود یستتبع عموم الازمنه و الا لم ينتفع به، عموم در افراد عقود اوفو بالعقود که میگن آقا عرض کنم خدمت شما باید همیشه در همه عقدها پایبند باشید، این مستتبع عموم ازمنه است، یعنی در تمام زمانها باید وفا کنیم به عقد. این مراد از عموم یعنی عموم لزوم و عموم پایبندی به عقده. عموم پایبندی به عقد در افراد و عقود مستتبع عموم ازمنه است، یعنی باید لحظه به لحظه و آن به آن شما به عقد پایبند باشید. و الا لم ينتفع به، و الا به چنین عقدی اصلا انتفاع برده نمی شود. خب پس بنابراین اگر قرار بشه چرا انتفاع برده نمی شه؟ چون اگر قرار بشه فقط در بخشی از زمانها ما به عقد پایبند باشیم، خب همه وضعیت هر عقد دو ساندش که بگذاره بخشی از زمانها شد دیگه. پس ثمرش اینه که آن به آن تا ابد شما بتونه به این عقد پایبند باشی. نگید تا ابد یعنی چی؟ یعنی که الان ماها که مثلا نوه های چه میدونم اسلاف هزار سال قبلمونیم نتونیم معامله هزار سال قبل رو باطل بکنیم. و الا اگر مگه شما نمیگید خیار به ارث میرسه؟ حالا اگه اومدیم و یه خیار خاصی بود مثلا به ارث رسید، بعد از 10 نسل اومدن خیار رو چیکار کردن؟ اعمال خیار کردن. معامله که 10 نسل قبلشون 500 سال پیش یه جنسی رو فروخته بودن، اینا اومدن این معامله یه تیکه زمین بزرگ فروخته بودن، اومدن اون معامله رو فسخ کردن. شما چی میگید؟ پس بنابر این اصلا اوفو بالعقود میگه آقا همه للتالی و للعقد باید به یه عقد پایبند باشن. خب هر مقدار که دلیل داشتیم برایش که بخوایم دست برداریم، به همون مقدار دست برمیداریم. قدر متیقنش یه که از هنگامی که فصل وجود داشته باشه تا زمانی که شما آگاه بشی، سریع همونجا باید عقد رو شما فصل کنی دیگه. بعد از اولین زمان فوریت عرفی دیگه دلیل نداریم. خب درسته، خب شما الان هم آگاه شدید.
بله.
و بعد میتونید تا 200 سال دیگه صبر کنید، 200 سال دیگه فصل کنید.
اینو من نمیفهمم چرا
به خاطر اینکه خلاف اصله. قدر متیقنش اینه که از زمانی که شما عالم شدید تا هر زمانی که قدر نکنید، ما یه اصلی داریم که باید شما به عقل پایبند باشید. این اصل میگه شما آن به آن باید به عقل پایبند باشید، درسته؟ به در یه محدوده زمانی شما میدونید میتونید از این اصل اصالت و لزوم دست بردارید، درسته؟ خب قدر متیقنش از زمان تحقق عقد تا اولین لحظه فور. ما بیش از اینو که شما دلیل ندارید دیگه، بیشتر از این که شما دلیل ندارید، شک دارید که آیا ادله اوسعه یا ادله زیغه. در مواد شک، اصلا در مواد شک که در مخصص به چی رجوع میکردید؟ به عام فوقانی دیگه. شما شک میکنید ادله خیار فصل نسبت به عفو بالعقود تخصیص میزنن تخصیص نمیزنن؟ عموم عفو بالعقود رو، عموم ازمانی عفو بالعقود رو تخصیص میزنن یا نمیزنن؟
بحث دیگه ای دارم. سوال اینه که وقتی من حق دارم، شما الان
نه حق نیست،
حق من محدوده.
نه ما دلیل نیست حق، نه ما لازم نیست دلیل بیاریم حق محدوده. ما یک عام فوقانی اصالت اللزوم داریم. شما باید دلیل بیارید که یه حقتون موثقه، یک حقی دارید مشکوک بین موثقه و مزیقه، درسته؟ خب در مواد شک بشی تمسک میکنیم به عام فوقانی. خیلی قرابت. یه اکرم العلمای من دارم، مشکل شما اینه که شما من یک اکرم العلمای دارم، یک لاتوکرم الفستاقی هم اصلا لاتوکرم الفستاقی هم دارم. شما میگی خب من این کسی رو که شک میکنم که عالم فاسق هست یا عالم فاسق نیست، من توی فرد مشکوک که شما دلیل بیار من باید برم وجوب اکرام بکنم، من شما باید دلیل بیاری که من این فسعه و این رخصتی که لاتوکرم الفستاق من العلماء به من داده ای اوسعه نیست. میگیم بابا از ایه که هر عام فوقانی شامل همه افرادش میشه، حالا چه افرادش به لحاظ افراد علل بدلش، چه به لحاظ ازمانی، چه به لحاظ احوالی. شما به اون مقداری که قدر متیقنه دست برمیدارید. اگه که آمد گفت آقا احترام پدرت رو همیشه حفظ کن، درست شد؟ یه دلیل دیگه آمد گفتش که وقتی پدر شما مثلا عقل تو سرش نیست، عقل نداره، لازم نیست که شما احترامش حفظ کنی. شما میگه آقا قدر متیقن از مواد ذهاب عقل یکی بیهوشیه، یکی مواد مستیه. شک میکنم در مواردی که عصبانی هست، که در مواد عصبیت هم انسان مثلا تصمیمای عقلایی نمیگیره، اینجا هم صدق میکنه که عقل نداره. عقل نداره اینجا چیکار میکنید؟ خب اینجا هم همینه. یک عفو بالعقود داریم، عفو بالعقود میگه در تمام زمانها شما تمسک کن. یه دلیل خیار قبلی آمده، چه لفظی چه به سیره عقلا. قدر متیقنش فوریت، علاوه بر فوریت که شما دلیلی نداری، وقتی دلیل نداری به عام فوقانی تمسک کنید در مواد شرع. این میشود غایت تقدیر در مقام. شما به اون توجه به عفو بالعقود نمی کنید که عموم داره و عموم ازمانی داره. ما سه تا عموم داریم، یه عموم افرادی داریم، اکرم العلماء شامل زید و عمرو بک میشه، یه عموم ازمانی داریم که وقتی میگه آقا اکرم العلماء یعنی که روز باشه، شب باشه، این ساعت باشه، فردا باشه، پس فردا باشه، یعنی الی ابد. یه عموم احوالی داریم که آقا اکرم العلماء میخواد عالم خوابیده باشه، میخواد بیدار باشه، میخواد در حال راه رفتن باشه، میخواد تو خونه باشه، میخواد تو مسافرت باشه، میخواد بالا منبر باشه، میخواد تو رخت خواب خوابیده باشه، فرق نمیکنه، همه جا اکرم العلماء هست. این سه تا عمومه، شما به عموم ازمانی دلیل توجه نمیکنید اینجا. اونایی که در مقابل آمدن که استدلال کردن برای تراخی، یعنی گفتن که عقل در اینجا یک مقداری موسعه، آمدن به استصحاب تمسک کردن. برای استصحاب یک دو سه تا نکته رو من اینجا باید توضیح بدم، اینها یه مقدار توضیح بیشتری میبره، یک مقدار حواس رو جمع کنید تا مطلب رو بگم. نگاه کنید استصحاب چیه، چون استصحاب رو دیگه کامل نخوندید، باید یه مقدار بیشتر توضیح بدم. استصحاب رو آمدن گفتن آقا ابقاء ماکان، یعنی در مواردی که یک شک سابق بود و عرض کنم خدمت شما یقین سابق بود و شک لاحق بود، شارع داره ما رو متعبد میکنه، میگه به همون یقین سابق در فرض شک هم چیکار کن، پایبند باش. درسته؟ روایاتی که در باب استصحاب آمده همش در یه موارد خاصیه، 4-5 روایت داریم در باب استصحاب. یا موردش یه کسی که وضو گرفته شک میکنه وضوش باطل شده یا باطل نشده، یک کسی بدنش پاک شک میکنه که نجس شده یا نجس نشده، یا کسی که عرض کنم خدمت شما عمدش مال همین موارد مال وضو و مال موارد نجس شدن بدن و اینها، یعنی همش شامل مواردی میشود که مورد در مواردی بوده که یه چیزی ثابت بوده، به تعبیر دیگه مقتضی وجود داشته، مقتضی ادامه وجود داشته، شما شک میکنید که آیا رافعی آمده از اون رو از بین ببره یا نیامده اون رو از بین ببره. هر شیئی یه مقتضی داره. مثلا مثال میزنم، وضو گرفتن، اگر شما وضو بگیرید خود این وضو مقتضی داره تا کی باقی باشه؟ تا یعنی که اگر حدث در نداره تا کی؟ تا علل ابد. یعنی خود وضو از اون چیزایی که زمانش تمام میشود یا نه؟
نه
تمام میشه. کسی که بدنش پاکه یا این لباسی که پاکه، اگر دلیل رافعی نیاد و نجسی برش عارض نشه، این نجاست کی تمام میشه؟ هیچ وقت. اینا اون مواردیه که خود اون دلیلی که آمده ثابت شده برای ما، یعنی اون چیزی که میخوایم استصحاب بکنیم، یعنی اون دلیلی که میخوایم استصحاب کنیم، یعنی اون حکمی رو که الان نگیم استصحاب، چون میخوایم عدم اون رافع رو اینجا استصحاب کنیم، یعنی خود همین رو، فرق نمیکنه. اون مورد استصحاب ما از اون مواردی باشه که خودش صلاحیت ادامه الالعبد رو داشته باشه. اینجا مواردی که مقتضی ثابته، شک شما شک در رافعه، یعنی نمیدونید مانعی آمد، حدثی سر زد، خونی چکید، یه چیزی آمد، مثلا شخصی روزه داره نمیدونه که عرض کنم خدمت شما چیزی خورده یا نخورده. خب روزه خودش این انسانی که هیچی نخورده، این نخوردن این صلاحیت ادامه داره تا زمانی که یه چیزی بیاد و یه اترک رو برهم بزنه. اینا همش مواردی میشود که شک شما میشود شک در رافع، شک در مانع، که اسمش میذارن شک در رافع. روایات استصحاب درسته که در ذیلش گفته لا تنقض الیقین به شک ابدا، نقض یقین به نقض شک نکن، به این اطلاق داره، ولی همشون مواردی که روایت درش اومده، موارد شک در رافعه، بعضی از بزرگان ما میگن اختصاص به همین موارد داره. در مقابل چی؟ در مقابل اون مواردی که شک شما از باب این نیست که یه چیزی بیاد این شیعی که شما دارید رو از بین ببره، شک دارید که خود این چیزی که الان دارید به عنوان حکم صلاحیت استدامه دارد یا ندارد. الان دم غروبه، شما شک دارید که روز تا این لحظه هنوز ادامه داره یا روز چند لحظه پیش تمام شده. آیا روز خودش به خودی خود صلاحیت ادامه نداره و تمام میشه، یا روز اگر نبود صلاحیت ادامه داره شب میاد روز رو برمیداره؟ عرفا خود روز تمام میشه، روز یه ماحصلی داره، یک زمانی داره که منقطع میشه، تمام میشه. اینجوری نیست که روز یه چیزیه که صلاحیت ادامه الالعبد رو داره، شب میاد روز رو به هم میزنه. نه، شب یه ظرف زمانیه، روز یه ظرف زمانیه، هر کدومشون سر جای خودش تمام میشن. شب نمیاد مثل این کارتونایی که نشون میدن روز یه دفعه یه پرده بکشن روی شب، پرده سیاه روی روز بکشن دیگه او بیاد روز رو بپوشونه. نه، روز خودش به خودی خود صلاحیت ادامه نداره. پس بنابراین در جایی که شما شک دارید که الان هنوز روز هست یا نیست، دم غروبه میخواید برید افطار بکنید یا میخواید نماز بخونید، آیا اینجا میشه استصحاب بقای روز کرد یا نمیشه استصحاب بقای روز کرد؟ این رسیگی داره به نظر مرحوم شیخ و مرحوم نانی و عده‌ای که گفتن آقا چون روایات استصحاب مورد همشون شک در مرافعه، شامل موارد شک در مقتضی نمی شود، در این جور موارد اینها استصحاب نمی کنند، یعنی استصحاب در موارد شک در مقتضی را حجت نمی دانند، میگن فقط موارد شک در رافعه که شما میتونی استصحاب کنی، در موارد شک در مقتضی نمیتونی استصحاب کنی. شما یه حوضی داری آبه، این حوض آب کر اگه چیزی عارض نشه، از آب ازش برداشته نشه، به خودی خود تا کی صلاحیت داره بمونه؟ الالعبد میتونه بمونه. نگه داره آب تبخیر میشه، نه توی الان ما یه جایی بود، یه مدرسه‌ای بود، مدرسه قدیمی بود مشهد، اونجا درس می‌خوندیم، یه اتاق خیلی رطوبت داشت، خیلی رطوبت داشت. من میگفتم اوه این اتاق رطوبتش غیر طبیعیه. بعد یه بار اومدیم دیدیم بله، رفتم تحقیق کردم دیدم از مسئول مدرسه‌ام پرسیدم، گفتم بله قبلا 50 سال پیش زیر یکی از این مدرسه آب انبار بوده که بعداً ورودی آب انبار رو کور کرده بودن، اون پایین یک دونه چیز درست کرده بودن، یه دونه انباری درست کرده بودن. ما رفتیم و یه پنجره کوچیک اون زمان بالای آب انبار بود که در واقع به یک جایی بود، اصلا یه پنجره کوچیک اصلا دیده هم نمی‌شد، پشتش پر خاک بود. پنجره کنار زدم به زور رفتیم نگاه کردیم، بله آب انبار همچون نصفه پر آبه، یعنی از 50 سال پیش که توی آب انبار آب ریخته بودن، این آبها توی 50 سال هیچ تغییری نکرده بود، تمام نشده بود. فرستادیم موتور پمپ آوردن این آبا رو کشیدن و آب خیلی زرار و تمیز، یعنی توی آب انبار اگه 10 تا کر آب بود 50 سال گذشته بود، چون محیط عرض کنم مرطوب و خنکی بود همیشه، تابستون زمستون توی 50 سال آب توی آب انبار باقی کلاش نه لوله‌ای داشت نه جایی داشت آب مثلا برف و اصلا چیزی بره، هیچ جای آب رفتن نداشت. او دلشم که داشت نیم متر زمین از صفحه حیات بالاتر بود، آب 40 سال 50 سال توی آب انبار مونده بود. پس بنابراین این آب 50 سال شرایط چه داره؟ لذا اگر نباشه چیزی از آب بر ندارن، خود آب صلاحیت داره. پس هر وقت شک در کریت و عدم کریت کردید، شک در چی کردید؟ شک در رافع کردید، یعنی یه چیزی باید عامل خارج آمده باشه، از این آب کم کرده باشه، حالا یا گرمای حواس یا کسی با سطل آب برداشته باشه، پس استصحاب میگه هنوز باقیه. اگر آب پاک باشه، آب توی حوض تا هزار سال پاکه، پس اگه شک در نجاست طهارتش میکنید، شک میکنید از خارج یک عاملی آمده. ولی مواردی که خودشه به خودی خود صلاحیت نداره، مثل اینکه مثال میزنیم، حالا مثال عرفی بزنیم، یه موقعی هست توی اتاق شما عرض کنم خدمت شما اینجا یه مقدار مثلا عرض کنم خدمت شما هیزم ریختید آتیش روشن کردید، الان شک میکنید که تو اتاق آتیش هست یا نیست، فرض کنید استصحاب اثر داشته باشه، فقط میخوام به لازم موضوعی توضیح بدم. یه موقعی از این مقدار چوبی که شما ریختید علل قاعده 2 ساعتی چوبا چیکار میکنه؟ صلاحیت سوختن داره. 2 ساعت و 10 دقیقه به طور متعارف چوبایی که شما همیشه میریختید توی این مثلا اجاق میریختید، 2 ساعت و 2 ساعت و 10 دقیقه توی شومینه این چوبا میسوخته. حالا شما الان 1 ساعت گذشته، شک میکنید که هنوز چوبا میسوزه یا چوبا نمیسوزه، این شکتون از چیه؟ یه از ناحیه مانعه، چون چوب تو مختزیش هست، میگید یاری که آمده آب ریخته روی چوبا، یا هوای اتاق تمام شده دیگه سوختنش از بین رفته، یا عرض کنم خدمت شما شخصی آمده یه چیزی رو اینا ریخته، خاکستر ریخته خوش شده، یا باد زده اینا رو خوش شده، یکی از آتش خاموش شده، یکی از عوامل دیگه. بس عواملی که شما اینجا شک در از بین رفتن عدم و ادامه یا عدم ادامه سوختن چوب ها دارید، همش عوامل خارجیه، شک در رافعیه که بیاد از بین ببره این رو. ولی در مواردی که نه، خود این شی به خودی خود صلاحیت استدامه رو نداره، به خودی خود نمیتونه ادامه پیدا بکنه، مثل اینکه 2 ساعت و 20 دقیقه گذشته، شک میکنید که آیا چوبها هنوز میسوزد یا نمیسوزد، اینجا شکتون در چیه؟ شک در خود مقتضیه. اینجا آقایونی که میگن استصحاب جاری نمیشه، میگن استصحاب در مواد شک در مقتضی جاری نمیشود. حالا بیم سر مقام. در مقام اگر قرار باشه خیار قبلی باشه و این خیار قبل پیدا بشه، خب میخواد باشه که زنگم خود بر توضیح بدم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، نه توضیح ندادم، فکر من یه بار گفتم. حق نداره به یکی احتیاطه، چون ایشون شما که میگید باید فتوا بده، اگه کسی اجماع داره نباید بنویسه، حتی حق رجوع نداره، نه خودش میتونه در مسئله مثلا چیز کنه، باید حتما مکلفینش فتوا بده. ولی کسی که دلیلش شله احتیاط واجب میده که اگه مکلف نخواد به نظر بعدی
بده.
دیگه نکن اینا، یه مقدار دقت در عبارت باید اینجه. وقتی میگید مستند ایمانی برای اعتبار، یعنی اعتبار چی؟ یعنی برای حکم واقعی یا برای که در مقام فتوا؟ آیه ایمانی توی این کتاب در مقام بیان ادله احکام هست، لذا میگم برای حکم ما دلیلی پیدا نمیکنیم که در مقام تام باشه. بعد خودشون میگم بله این وجهی هم نمیشه که وقتی مشهور یه حرفی رو زدن ما راحت مخالفت کنیم، در مقام فتوا چیکار میکنیم؟ احتیاط واجب میگیریم. نه من که عبارت سوال رو الان غلط میدونم، من اگه باشم به هر دوتاش نمره میدم، چون سوال واضح نیست منظور مستند در چی، در فتوا یا در حکم. مستندش
الان شما میفهمید به هر دو تاش نمره بدیم گزینه جیم و
دیگه. البته در البته این عبارت البته از این باب که بالاخره هیچ کدوم از اینا مستند حکمم نیست، از بابی که از بابی که از گزارش شما پی به صحت سوال ببرید، چون هیچ کدوم از اینا که قبول نکردن آیه ایروانی دیگه، نه نهن نبی رو دال دونستن، نه اجماع رو دال دونستن، نه سیر اوغلایه رو دال دونستن. پس حتما از این جیم که نوشته احتیاط معلوم میشه. اگر مستند رو به اون معنای اول بزنیم، یعنی مستند در حکم شرعی، این سوال میشود غلط، میشه هیچ کدوم. اگر در معنای دوم بزنیم گزینه جیش میشه وسته. خب نو خب با توجه به روایات زیر گزینه صحیح رو انتخاب کنید. نقل شیطوسی ما مثلا امان حدث نمیسه و امان بلان سلام و سعن مراجع و معنی اینده و فعال بونیسم احتاج الابه اجاره و جا الاخی فعال خب جیم که چی؟ انا بین علف و بموندی؟
نه
فهم کنم اگهش مشکلی دارم اصلا باید حجت هستن بابا
که علف و قبلش قلده
بعد دارم. حالا دال با الف در واقع حالا دال صحیح تره، ولی الف هم بداره تاوزن فقط میگه نقل صدوق رو کنار میذاریم، او فقط داره که همه رو باید کنار بزنیم وقتی تعارض بکنن همگی از اعتماد.
بحث فقط نیست رو گزینه دال، هم میگه هر ستاره باید حجتن که این غلطه دیگه، هر ستا حجت نبوده.
نه دیگه خب روایتون باید صدوزرش با هم تعارض داره.
نه میگه که من سمعه بود که اون من از حجت
میگفتیم. نه این باز مهمه، شاید من اگه باشم میگم گزینه باز این گزینه درسته، ولی یه چیز درست نمیشه شاید خودتون به لازمش دقت ندارید. اصلا فرض تعارض حجیت بدی همه روایاته. شما هم اینجوری نمیشید چون هر سر روایت حجت هستن، یعنی فرض گرفتیم همه روایت مثلا صلاحیت احتجاج داره و با هم تعارض دارن، همه از اعتبار ساقطن. ولی شما میگید فرضیه که روایت به خودی خود اگه اون روایت تکی بود حجت نبود.
ببین ما فرض نگرفتیم، سه تا روایتو دادیم، مشخصه که دوتاش حجت نیست.
بنابراین نقلش درست نباشه.
بله.
بله.
دال قطعاً غلطه.
دو تا حجت نیست. سه تا اگر حجت نبودن رو به جهت تعارض میگیم.
نه، به لحاظ بدوی شد. نکنید فرضی که باید سه تا روایت به لحاظ بدوی اصلاً حجت باشن، بعد فرض تعارض دو روایت رو در هم پیش بگیرید.
فرض بدوی که بحثی نکردن که.
چی شده؟ اصلاً فرض بدوی رو مطرح کردن، گفتن اون روایت به خودی خود روایت مرسله. طبق اون نقل روایت مرسل ما هم همجوری توضیح دادیم دیگه روایت رو، گفتن که کو عبارت ها رو بگید اینا و هیا به نقلین الاولین لا اشکال فی ها الا انها به نقل ثالث محل و اشکالین لان سامع من الامام الذي ينقل اسحاق فلان مجهول و لعله و غیر صغیر.
یکی از دوتا مشکل بدوی داره دیگه، دوتاشون مشکل بدوی ندارن.
نه نه کنید اصلا بذارید بگید این روایت مدار پیچیده شد، فرضش هم همجور توضیح دارم. نگاه کنید دوتا نکته داریم ما. اساس سوال فرض سوال فرض سوال یه مقداری مجمله، بعد روایت تو شده نکته توجه کنید. ما در فرضی که سه تا نقل داشته باشیم، سه تا روایت با سه تا مضمون متعارض داشته باشیم، درسته؟ دقت میکنید فرض کجا؟ سه تا روایت با سه تا مضمون، یعنی سه نفر از امام سه تا کلام مستقل رو نقل بکنن ولی منقولاشون با همدیگه تعارض داشته باشه، درسته؟ روشن؟ در صورت بحث پیش میاد که خب کدوم یکی روایت ها دوتاش حجت هم یا دوتاش حجت نیستن. اگر هر روایت به خودی خود حجت بود، بعد میگیم خب با هم دیگه دوتا روایت حجت هم، فرض تعارض تعارض دوتا حجته، دوتا روایت حجت پیدا کردیم، تعارض و تساقط. روشن؟ اگر یکیشون سندش مشکل داشت، او که سندش مشکل داره رو میذاریم کنار، او که سندش صحیحه رو چکار میکنیم؟ عرض میکنیم. ولی فرضی که شما برابر این فرض ظاهری که در سال رو دارید طرح میکنید، در صورتی که مقام یک روایته، سه تا نقل یعنی تعارض در سلسله نقل روایت هاست، درست شد؟ و ما از خارج بعید میدانیم که دوتا نقل اون وقتی که حجت داریم تعارض میکنن دوتا دلیل. یه روایت میگه امام ایره گفت، یه روایت میگه امام یا امام دیگری که فرضیه که همه امام ها در حکم متکلم واحدن ایره گفتن. خب این نقل امام با نه این نقل امام با هم دیگه چیکار کردن؟ تعارض میکنن. یا این نقل حجت، عدم حجیت این نقل هیچ دخلی در حجیت یا عدم حجیت این روایت دیگر بگید ندارن. ولی فرض مقام ما اینه که یه روایته، از خارج برامون اثبات شده که یک روایته، یک منقوله، دو تا سند به این روایت داریم. اینجا از اون فرضهایی که وجود یا عدم وجود حجیت یا عدم حجیت یه روایت در یکی دیگه تأثیر داره. به چه معنا؟ به این معنا اینکه یک سلسله سند درسته، یک سلسله سند درست نیست. او هم که درسته و درست نیست باز توجه کنید این دو حالت داره. یه موقع یه روایت رو زراره از امام صادق روایت نقل کرده، درسته؟ یه موقع شیخ با یک سند تا امام روایت نقل میکنه، صدوق تا زراره، صدوق به یک سند دیگه با زراره روایت نقل میکنه، درسته؟ سند شیخ به زراره صحیح نیست ولی سند باعث میشه میگن اسناد، تعبیرش توی روایت میگن اسناد، میگن اسناد شیخ به محمد ابن مسلم صحیحه ولی اسناد صدوق به محمد ابن مسلم صحیح نیست. یعنی اون واسطه ای که چون براتون مشیخه رو یه بار توضیح دادم دیگه، نگفتم قبلا گفتم روایت ها رو قطع میکردن اون موقع تا راویای مهم میآوردن، ممکنه این سندی که مرحوم صدوق داره تا محمد مسلم توی واسطه چی وجود داشته باشه؟ مجهوله. ولی همین روایت شیخ هم نقل میکنه و شیخ به سند خودش نقل میکنه، چون سند شیخ تا محمد مسلم درسته، باز هم اینجا میشه روایت حجت و عدم حجیت روایت صدوق به عدم به حجیت روایت شیخ ضرر نمیزنه. مقام ما یه مقام خاصیه که دو نفر روایت برای ما نقل کردن، هر دو تا با یه واسطه نقل کردن، یعنی هر دو تا از الف، از ب، از جیم نقل کردن، نفر دوم از الف، از ب، از دال، از جیم نقل کرده و ما میدونیم از ب، از الف به بالا اینا یه روایتن، یعنی احتمال نمیدیم که به دو واسطه رسیده باشه، یکی به این واسطه رسیده باشه، یکی به واسطه دال آمده باشه رسیده باشه، میگیم یکی از دو تا نقلا با هم دیگه غلطن. اینجا تعارض دو تا روایت میشود در نقل، مثل اینکه یه روایت میگه زراره گفت امام گفتش که دو تا من پول بده، یه روایت دیگه میاد میگه همون روایت میگه زراره از امام تو همون مجلس لاغر که 3 تا من پول بده، این میشه تعارض در مضمون. این دقیقاً مثل دو تا روایت دیگه از یه نفر نقل کنه با هم تعارض دارن. مشکل روایت خاص ما اینه و اینجا عدم حجیت روایت به روایت دیگه چیکار میکنه؟ سرایت میکنه. این دو تا روایت در نقل با هم تعارض میکنن. همونطور چرا؟ اگر اثبتیت و اثبتیه مثلا یکی از دو تا راوی آدمای اثبت مثلا اثبتیان تو ضبطشون دقیق تره، اینو حجت بدونیم باش عمل میکنیم، فعلا نه، یه روایت میگه این واسطه نبوده، یه نفر میگه واسطه بوده،
در نهایت
روایت از حجت میافته، روایت از حجت میافته ولی نه از بابی که آره، ولی اسمش اونجا هم در واقع تعارض میکنن، نه از باب تعارض در مدلولهای مروی که روایت امامه، از باب تعارض در حجیت ثقه، یعنی ثقه سند، یعنی یکی تو راوی داره میگه من از زید شنیدم از عمر، یکی میگه من از عمر شنیدم، نمیدونیم که اصالت و خبر ثقه به حرف کلینی قبول کنیم که کلینی داره میگه زید از عمر شنیده یا به حرف صدوق عمل کنیم که میگه زید از بکر از عمر مثلا شنیده، که او بکر فرضی که اینجا مرسل ها، اگه او هم آدم ثقه بود بالا مشکل ایجاد نمیکرد.
یعنی حتی از
بکر
بودن یکی از اون
مسئول
صدوقانی ها
باعث میشه که ما این بعضی ها قائلن، اونایی که خب اونایی رو عرض کردم، بعضی ها قائلن، اونایی که قائلن که رجال از باب چیزه، از باب بفرمایید که تجمیع قرائنه و اینجور موارد قرائن رو میدونن، بعضی ها اثبتیت رو شرط میدونن، مثلا تو اختلاف نسخ میگن قول نسخه اثبت حجت، این اختلافیه، شاید بعضی ها مثلا زنجانی اینها شرط بدونن ولی عموما این رو تفاوتی نمیذارن، قبول ندارن.
پس با این حساب این
که
هر کدوم رو بگیم حجته
چی؟ حالا میگید این عبارت ها کدوم درسته؟ خب این عبارت ها یه عمده فکر کنیم چه کدوم دقیق که تنهایی نشده که به دلیل تعارض در نقل، نقل چی؟ و عدم امکان ترجیح نقل صدوق روایت وی را کنار میگذاریم، این عبارت درسته، عبارت صدوق رو کنار میگذاریم درسته، روایت صدوق رو پذیرفته و روایت دیگر را که احتمال تصحیح و صحیح میدونیم این غلطه، سند یکی ضعیف است، نه درسته، حالا اون روایت دیگر هم کنار میذاریم، روایت صدوق هم کنار میذاریم، به دلیل تعارض در نقل و عدم امکان ترجیح نقل صدوق روایت وی را کنار می‌گذاریم. درست دیگه. سند یکی ضعیف است اما چون دلالت یکسان دارند به مضمون تمسک می‌شود. یعنی که غلطه، چون هر سه روایت حجت هستند و با هم تعارض دارند، همگی از اعتبار ساقط می‌شوند. این هم به یه لحاظ غلطه، به خاطر اینکه هر سه روایت به ابتداء حجت نیستند، ولی چون تعارض حجت و لا حجت می‌کنند، همگی از اعتبار ساقط می‌شوند. ای به این قرینه که هر سه روایت حجت هستند میشه گفت درست. گزینه الف قطعا درسته، ولی گزینه الف هم ناقصه. به دلیل تعارض در نقل و عدم امکان ترجیح نقل صدوق، روایت وی و روایت مقابل را کنار می‌گذاریم. نگه فقط روایت که
روایت مقابل رو که می‌فرمایید اصلا حجیت نداشت دیگه، یعنی کنار گذاشته شده بود. به خاطر اینکه اگر من سمع امیر
فرق نمی‌کنه اون روایت بود و حجیت نداره. باشه دیگه، در دو تا روایت این نداره. تعارض اگه بخواید اینو بگید کارو خراب میکنه ها. تعارض این نباید اینو بگید، چون تعارض در واقع اگه بخواید بگید که اینجوریه، باید بگید که تعارض حجت با لا حجت. به خاطر لا حجت حجت رو کنار می‌گذاریم؟
نه، اصلا تعارض
نیست. پس این به خاطر تعارض در نقل باید مشخص کنید. وقتی میگید تعارض، میگید شما حرفتون میگید چون اصلا حجت نبود. اگه او حجت نبوده، شکلی روایتی که به خودی خود حجت بوده، حجت با لا حجت تعارض می‌کنه؟ درست شد؟ اشکال عبارت؟ شما میگید آقا روایت صدوق حجته، روایت مقابلش هم اصلا از ابتدا حجت نبوده، چه شکلی میشه حجت بالا حجت؟ ها خب پس این نکته است. پس نگید پس چون جفتشون دارن یه مطلب رو نقل میکنن و اینا با هم دیگه جفتشون تعارض دارن در نقلشون.
بله
درست. این رو باید یه جور تر دقت در تر نکن. حالا
نتیجه اصلا ستاشو کنار میذاریم، ولی عبارت درسته.
عبارت حالا دیگه درسته دیگه، حتی عبارت دقیق نیست. عبارت رو میخواستی تر کنیم بعد دقیق مینمیشه، ولی خب بالاخره درسته، میشه گفت. بله؟ نقل شامل هر دوتاش میشه. نقل میکنه یه مضمونی رو، ممکنه مضمون سند باشه، ممکنه مضمون متن باشه.
نقل این روایت مثلا، یعنی مثلا
میگه نقل به هر معنی گفتنه. نقل روایت میگه آقا یه نقل روایت یعنی خود متن سند، نقل سند روایت یعنی نقل سند، نقل یعنی گفتن.
آها آخه، یعنی
میگنده
چون میگه
کتاب
میگه تعارض
نقلین
پیدا میکنه.
آها دیگه نقلین داریم، میگم دیگه دو تا نقل که اینجا میگن یعنی دو تا سند، یعنی روایت کامل، یعنی نقل صدوق، یعنی ما نقله صدوق، یعنی آنچه که صدیق گفته عام دیگه، یعنی عام میشه دیگه. نه سند و متن اینجا میشه کل روایت، میشه سند و متن. ما نقله صدوق، صدوق چی نقل کرده؟ کل سند و روایت رو. ولی اون مقداری که با هم دیگه تعارض دارن کدومه؟ سندایه. وقتی میگن نقل به روایت، میگن این مجموع سند رو میگن، یعنی سند و متن رو با هم دیگه میگن، کل روایت رو میگن، اهم از سند و متن روایت. بله بفرمایید. نه فقط دیگه بفرمایید. در جمع بین دو روایت البیعان و بالخیار حتی یفترقا به صاحب الحیوان بالخیار و قال